روز دوشنبه 24 1401 11 ذیحجة الحرام 1443 11 ژوئیه 2022 و درس 166 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان که عبارت بود از ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه سازمان و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. در بیان مسئله این در حقیقت داریم ادامه میدیم. تجزیه وظیفه ششم بود که ساماندهی و مدیریت بحث شد، ساختار شبکه بحث شد، زمین سازی بحث شد، زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات. چهارم هم بود فیما بین واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تابعه. تحلیل این تجزیه بود. تحلیل وظیفه ششم گفتیم که زمین سازی دوی سه، سومین جزء داریم بحث میکنیم، زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباط. یک دوی سه زمین سازی بود که بحث شد. گروه بندی و رده بندی و توسعه ارتباطات بخشای بعدی است. حالا این نوبت میرسه به این بخش دوم که اگر خدا بخواد این بحث دوی سه هستش که من این رو بزرگش میکنم. گروه بندی رو میخوایم بحث کنیم. پاورقی امروز خیلی مفصله، خیلی مفصله، حوصله کنید بخونید، با زحمت جمع آوری میشه که اطلاعات شما ضمن بحث فقهی نسبت به بحثای عرفیه خاصه سازمان و مدیریت هم بیشتر بشه. حالا این گروه بندی گروه بد بندی هست. دو یا چند نفر وابسته دارای روابط متقابل پایدار و دارای هدف مشترک رو عرف خاص مدیریت و سازمان گروه می نامد. این گروه رو عرف خاص اینجور تعریف میکنه که عمده این تعریف هم تو پاورقی رو می بینید مال رابینز هست. اگه دیده باشید اینجا داره استیفن رابینز گروه رو به این صورت تعریف میکنه که دو یا چند نفر که با هم روابط متقابل دارند، به یکدیگر وابسته هستند. بعد این وابستگیشون برای تأمین هدفهای خاصی گرده هم میان. یک تعریف هم کتاب آقای رحیمی نیک و همکاران دارن که عبارت است از دو یا چند نفر که با یک الگوی روابط پایدار به طور منظم با یکدیگر در کنش متقابلند، دارای اهداف مشترکی می باشند. اینم یه تعریف هست. تعریف های زیادی هست. حالا ما متن رو میخونیم وقت شاهدیم که این چند صفحه میبینید، 7-8 صفحه پاورقی هست که باید اینا رو مطالعه بکنید که من الان فلسفه این هم پاورقی رو در متن براتون توضیح میدم که ما چرا اینقدر پاورقی رو اضافه کردیم. 12-13 صفحه. خب این گروه ها رو ما تو متن برگردیم، رسمی داریم، غیر رسمی داریم، تخصصی داریم، اجتماعی داریم، تقسیم میشن. اگه رسمی باشن جز ساختار سازمانی محسوب میشن که با نظم خاصی در گروه بندی ساختاری قرار میگیرند و الا به طور طبیعی در سازمان گروه بندی میشوند، گروه بندی اجتماعی میشه. داستان گروه بندی از اینجا شروع میشه. منتها بعد در یک توصیه مفهومی اگه به پاورقی ها مراجعه کنید، مثلا شما میبینید که سازماندهی رو هم با گروه بندی یکی گرفته بعضی از آقایون، ساختاردهی رو دوباره بعضی ها همون نوعی از گروه بندی حساب کرد، واحد سازی رو بعضی از آقایان همون گروه بندی حساب کرد. از اینا هر کدوم از خودشون دنیایی دارن، متفاوتند، واژه هاشون هم مختلفه، ولی خب دیگه هست دیگه. حتی مترادف هم شده با گروه بندی بعضی جاها که آلمان اشاراتی تو پاورقی میکنه. از وقتی میگیم وظیفه گروه بندیه، این گروه بندی اینطور نیست که خیلی ساده باشه، که خروج از حد این همه تعریف باز کردن، نقلم از معنای لغوی به معنای اصطلاحی جدید عرفی بازی حساب کتاب باید داشته باشه. ولی اینجا ظاهراً میگن سازماندهی هم نوعی گروه بندیست، ساختاردهی هم نوعی گروه بندیست، واحدسازی هم نوعی گروه بندیست، مسامحه شده. این گروپینگ که همون گروه بندیست که الان اصطلاحاتش رو هم با هم میخوانیم به همین شکل آمده. حالا باید دید که مراد از این گروه بندی ما نحن فیه چیست؟ ما نحن فیه که نیاز به زمینه سازی داره. ما دیدیم تعریف رو که تجزیه کردیم، وظیفه ششم که تجزیه شد، یکی از اجزایی شد زمینه سازی گروه بندی. وقتی به اجزای بعدی میرسیم، بعدش هم داره فیما بین واحدها گروه بندی یا رده بندی بکنه. رده بندی رو فردا باید بخونه و پژوهشکده ها و سازمان ها. وقت اگه اینجور باشه، باید زمین سازی گروه بندی بشه و یه معنای شبیه سازماندهی، ساختاردهی یا واحدسازی از آن به مشام میرسه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میاد واحدها رو گروه بندی میگید، زمین سازی گروه بندی واحدها، یعنی واحدها رو میاد که قبلا موجودند چکام گروه بندی میکنه. میگید واحد مثلا پژوهشی، واحد نرم افزاری، واحد فلان، اینا درجه بندی میشن و 5 تاشون با هم میخورن، 5 تاشون با هم نمیخورن، گروه بندی است. مثلا که ما کرمان رفته بودیم، مثلا 51 امام جمعه داره، اینا به 5 گروه تقسیم شدن، 5 گروه که 5 امام جمعه شهرستان های کلان در رأس بودند و هر کدوم حدود 10 به طور میانگین این گروه میشه. این گروه بندی الان ضمن اینکه واحدسازی هم حساب میشه، ضمن اینکه ساختاردهی هم حساب میشه، ضمن اینکه سازماندهی هم حساب میشه. یا مثلا امام جمعه محترم و نماینده محترم ولی فقیه اومده بودن در استان، در شهر مرکز استان 14 تا گروه از جماعات درست کرده بودن. این 14 امام جماعت در رأس هر کدوم 20 مسجد، گروه های 20 تایی. خب خود این گروه بندی الان یه نوع سازماندهیست، یه نوع ساختاردهیست بین ائمه جمعه و جماعات. پس بنابراین ما میبینیم که گروه بندی وقتی میگیم یک معنای متمایل به سازماندهی، ساختاردهی. پس اینا مقصر نیستن آقایون. حالا میخونیم تو پاورقی بعضی چیزاش رو به مشام میره. مثلا چند واحد رو در یک گروه قرار میده و ببنده. لذا باید توسعه مفهومی رو که عرف خاص ایجاد کرده بپذیریم تا مراد ما نهنفی در وظیفه ششم هماهنگ کننده روشن بشه. این از بعد موضوعی. در بعد حکمی فقهی، گروه شدن، این گروه شدن یک حکم وضعی است. چرا؟ برای اینکه از جنس جزئیته. چون گروه یک جزء از سازمانه، جزئیت هم یه حکم وضعی است. و گروه بندی اون وقت فعلی سازمانی که این جزئیت رو تحقق میده. حالا این گروه بندی وجوب داره، وجوب شرعی داره، وجوب عرفی داشته باشه قبلا ثابت کردیم، وجوب عرفی هم داره از باب مقدمه واجب. و الا هماهنگی که ظلم مقدمه است تحقق نمییابد. الا یتم الواجب الا به، هماهنگی با چند واسطه به این مقدمه میخوره که چیز گروه بندی است. زمین سازی کنیم برای گروه بندی. و البته زمین سازی گروه بندی بر دوش هماهنگ کننده است، نه خود گروه بندی، چون او هماهنگ کننده است، کمک میکنه، زمینه درست میکنه. و خود همین زمین سازی گروه بندی خودش یک حکمی داره. در نوبت قبل همین فعل زمین سازی رو اگه به بحث 165 مراجعه کنید، این بحث فعل زمین سازی وجوب داشت از باب مقدمه. حالا زمین سازی چی؟ زمین سازی اگه بخواید امتثالش بکنید باید گروه بندی کنید تا زمین سازی فراهم بشه. حالا این گروه بندی رو باید بکنیم. کیا گروه بندی بکنند؟ برشون واجبه صاحبان واحدهای هماهنگ شونده. بر این آقا چی واجبه که هماهنگ کننده؟ زمین سازی. پس زمین سازی واجبان بر مدیر هماهنگ کننده، گروه بندی واجبان بر هماهنگ شونده ها و الله العالم. و این وجوب ها همه وجوب شرعی است به وساطت عرف خاص. بارها گفتیم شارع خودش رئیس عرف خاصه و اگر رد نکنه، سکوت کنه، خودش علامت اینه که او رو تایید فرموده. خب حالا ما برمیگردیم به این بعض ورق تموم شد. حالا میایم تو پاورقی ببینیم که پاورقی چی داره و چی میگه. خیلی ببینید صفحات زیادی رو ما اینجا اختصاص دادیم به پاورقی. ببینید گروه بندی رو نوشته گروه بندی فارسی مترادف با تقسیم بندی بهش میگن، دسته بندی، رده بندی، طبقه بندی، نه مترادفاتش. تصادی که رده بندی فردا تکرار میشه خودش چیز دیگه است. حالا رده بندی و دسته بندی اینا هر کدوم فرق داره، طبقه بندی فرق داره. طبقه بندی علوم، رده بندی علوم، دسته بندی علوم، تقسیم بندی علوم، هر کدوم یه دنیایی داره. ولی ما همه اینا رو میگیم گروه بندی. حالا تو لغت میگن هست، ولی تو اصطلاح که نیست. این داره گروپینگ. گروپینگ چون گروپ همون گروهه، حالا کدوم از کدوم، یا ما مفرسه مثلا. گروپینگ یعنی طبقه بندی، دسته بندی، گروه بندی، گروه سازی. یک بحثی هم، اصطلاحی هم هست، رگیمنت شین، رگیمنتیشن، رگیمنتیشن. این همون گروه بندی به صورت هنگ در میارید. رگیمنتیشن به اصطلاح است. لغت نامه ده خدا میگه دست دسته تقسیم کردن، به دسته ها تقسیم کردن واحد های نظامی رو. فرهنگ فارسی میگه تقسیم کردن واحدی است به دسته های مختلف. فرهنگستان زبان و ادب گروپینگ باستانش میگه جدا کردن اشیاء مشابه به صورت مجموعه که بدون دستبندی از پیش تعیین شده. بیایم اینا رو مثلا بگیم که واحدهای نرم افزار، واحدهای سر افزار رو با هم جمع کنیم، اونایی که یه مقداری تشابهاتی با هم دارند. و در اینجا تعریف میکنن گروه رو که براتون خوندیم که مراد چی هست، که گفتیم چند نفرن. وقت وجود تمامی افراد گروه برای برآوردن نیازهای فرد فرد اعضای آن ضروری است. در واقع اعضا خود را باید به عنوان یک گروه حس کنند، حس داشته باشد، ولی گروه شکل نمیگیره. گروه برای برآوردن نیازها و فراهم کردن امکان رشد راهی را پیش پای افراد میگذارد. اما از آنجا که کار در گروه ضمن انجام وظیفه پاداش دهنده نیز میباشد، افراد برای دستیابی به اهداف نیروی بیشتری کسب میکنند. البته پیشرفت گروه به این بستگی داره که تمامی مشارکت کنندگان اهداف گروه رو درک بکنند. پس این حس و درک مثل سیمان گروه به هم میبنده. اینکه چهار تا آجر کنار هم نیستن، که چهار تا انسانن، بعد یک دیگر رو حس کنند. اصلا خود این که نیازها ما رو دور هم جمع میکنه، امکان رشد ما رو دور هم جمع میکنه. اما از اونجا که کار در گروه ضمن انجام وظیفه پاداش دهنده نیز میباشد، افراد برای دستیابی به اهداف نیروی بیشتری کسب میکنند. یک نفر نمیتونه به کار برسه، با چند نفر باشد. و اعتصموا به حبل الله جمیعا. گروه ها را رابینز میگه که به صورت گروه حاکم، تخصصی، زینف یا دوستی تقسیم کرد. گروه های حاکم و تخصصی به وسیله ساختار رسمی سازمان مشخص میشن، در حالی که گروه های ذی‌نفع و دوستی جنبه غیر رسمی دارند. مثلا اینجا داره که یک گروه حاکم به وسیله نمودار سازمانی معلوم میشه. این گروه از زیردستان و کارکنانی تشکیل میشه که گزارش کار خود را یا به صورت مستقیم به یک مدیر میدن. رئیس یک مدرسه ابتدایی و 12 آموزگاری که باش کار میکنن میگن گروه حاکم. پس این گروه از حالت چیز خارج شد، وقتی حاکم شد میاد جز سازماندهی، میاد جز ساختار، چون ساختار هم جز سازماندهی است. گروه های تخصصی مثل چی؟ به وسیله نمودار سازمانی باز تعیین میشن. کسانی هستند که برای انجام و تکمیل کار خاصی گروه تشکیل میدن، ولی مرزهای یک گروه تخصصی به ساختار سازمانی و سلسله مراتب اداری رئیس و مرؤوس محدود نمیشه، بلکه ممکنه که وضع به گونه ای باشه که هر عضوی بتونه دستور بده. برای مثال اگه یه دانشجو به نوعی جنایت متهم بشه که در محوطه دانشگاه صورت گرفته، در آن صورت رئیس اداره آموزش 1، رئیس امور دانشجویی 2، رئیس دانشکده 3، رئیس حراست 4 و مشاور امور دانشجویی با هم رئیسن، نمیتونن با هم دستور بدن. یه گروه چی تشکیل میدن؟ تخصصی. پس گروه تخصصی اینجوره، گروه حاکم اونجوره. لازم یادآوری است که هم گروه های حاکم به صورت گروه های تخصصی عمل میکنند، ولی از آنجا که گروه های تخصصی نمیتونن در سراسر سازمان اعمال نفوذ کنن، بنابراین عکس آن صادق نیست. کسانی که به گروه های حاکم یا تخصصی میپیوندند، امکان دارد مقصودشان تأمین هدفهای خاصی باشه که مورد نظرشونه. ببین ما متن رو تمام کردیم، حالا پاورقی هستیم. چنین گروهی را گروه ذی‌نفع می‌نامند. یعنی چی؟ نه حاکمن نه تخصصیان. میان به اینا میپیوندن، تقویتشون میکنن، چون نفع در این نفعی میبرند، ذی‌نفعند. کارکنانی که برای تغییر برنامه های تعطیلات تابستانی گروه تشکیل میدن، با جهت حمایت از همکاران اخراجی خود یا برای افزایش مزایای حاشیه‌ای گرد هم میاند، نمونه ای از تشکیلاتی را به وجود میآورند که منافع مشترک دارند. غالبا گروه ها از آن جهت تشکیل میشن که دارای ویژگی های مشترک هستند. پس بنابراین گروه ذی‌نفع داریم، گروه تخصصی داریم، گروه حاکم داریم. و غالبا گروه ها از اون جهت تشکیل میشه که دارای ویژگی مشترکن. این تشکیلات میگن گروه دوستی، با هم پیوند اجتماعی دارن، نه تخصصیان، نه ذی‌نفعن و نه حاکمند. با هم دوستن، میشینن فکر میکنن، هم فکری میکنن برای اهدافی. مثلا هم افراد هم سنه، مثلا تو مجلس روحانی ها با هم میشن چه فراکسیون روحانیت. ممکنه تخصصشون هم مختلف باشه، یکی تو این کمیسیونه، یکی تو اون کمیسیونه، ولی دوستن با هم. مثلا حمایت از یک تیم فوتبال، طرفداران پرسپولیس مثلا رئال مادرید، اینا میشه یک گروه. هم کلاسی هن، هم دانشکده هن. اینا رو میگن مثلا با هم تو اصولگرا هستن یا سیاسی هستن، گروه های دوستی میشن. این گروه های دوستی و حاکم غیر حاکم معمولا میگن که گروه های غیر رسمی، اون مابقی رو میگن گروه های رسمی. گروه های غیر رسمی بیشتر در جهت تأمین نیازهای اجتماعی افراد تشکیل میشه، نقش های بسیار مهم ایفا میکنند. روابط متقابل افراد که در اثر همکاری صمیمانه در محل کار وجود داره باعث میشه که این افراد با هم به سینما برن، تعطیلات آخر هفته با هم باشن، با هم نهار بخورن، حتی موقع مرخصی دور هم باشن. این نوع روابط متقابل که بین افراد به وجود میاد اگرچه به صورت غیر رسمی ولی میتونه اثرات بسیار زیادی بر رفتار و عملکرد آنان داشته باشد. این رو رابینز گفته در 1374، یعنی حدود 50 سال پیش این حرف رو زده. جامعه شناسان نیز گروه را تجمع افرادی از تعدادی از افراد میدونن که دارای اهداف مشترک و ارزش‌های مشابهند، به صورت منظم و آگاهانه با هم تعامل دارن. صرف اینکه 4 نفر کنار هم باشن گروه نیست، مثل مترو، مثل اتوبوس، بلکه باید روابط و مناسبات و مشخصی بینشون حاکم باشه. این روابط و مناسبات از گروهی به گروه دیگه فرق میکنه. این که ما بگیم کوچی گروه، چند تا عامل وجود داره، 7 تا است. اینو بگیم و بحث رو تمام کنیم، اگه شد باقیش رو فردا میخونیم. ولی ما میخواستیم بگیم که یکی از وظایف معاون هماهنگ کننده سازمان زمین سازی برای گروه بندی است، یعنی چه گروه های تخصصی، چه گروه های حاکم، چه گروه های رسمی، چه غیر رسمی، که تو متن رو نوشتیم. اگه 7 ویژگی داشته باشه یه گروه تشکیل میشه. تعامل منظم و الگودار بین اعضای گروه، احساسات، وجود احساسات، تمایلات و عواطف مشترک بین اونها، اهداف مشترک بین اعضا، وجود ساختار و روابط نسبتاً پایدار، یعنی وجود تشکل علاوه بر تجمع، وجود هویت مشترک بین اعضا، وجود 2 یا چند نفر با هنجارها و ارزش‌های مشترک، شناخت افراد از هم دیگر. حالا که این گروه درست شد از یکدیگر متمایز میشه، تجمعی از افرادی که روابط کمی با هم دارن. ایشون میگن مجموعه یا تجمع، ولی با همزمان میان توی محیط یک مکان، مثل کسایی که جلوی خط عابر پیاده منتظر سبز شدن چراغ میشن، یا کسانی که در صف اتوبوس ایستادن میخوان فیلم تماشا کنن. تنها لحاظ مکانی مجاورت دارن، ارتباطشون ناپایدار، فیلم تماشا شد رفتن دیگه با هم کاری ندارن، بدون تشکلند، هدف مشترک و شناختی نسبت به همدیگه ندارن. اینم آقای قلی‌پور در 42 سال پیش گفتن. همچنین از نظر پروفسور پاتریک مانتانا، گروه عبارت است از 2 یا چند یه تعداد بیشتری از افراد که با هم کار میکنن، هدفش مشترک، ارتباط متقابل. در درون سازمان گروه های رسمی و غیر رسمی، حالا گروه رسمی داریم، گروه فرماندهی داریم، گروه کار داریم، گروه های غیر رسمی داریم، گروه علاقه داریم، گروه دوستی داریم، کمیته ها داریم و اینها. که اینا رو تعریف کردیم. مثلا گروه فرماندهی چون جدیده به نام گروه های وظیفه‌ای هم شناخته میشن بر اساس ساختار مراتبی سازمان. حالا دیگه فرصت نیست، شما اینا رو میخونید که هر گروه چجوری تشکیل میشه، رقابت گروهی، معیارها و دلایل پیوستن به گروه ها و توسعه گروه، اثر بخشی گروه. نه تیترایی است که باید بحث بشه روش. یه بحثم داره که مثلا گروه این آقای دیگری گفتند که واحد سازی میکنند. یعنی واحد طوری تعریف میکنه که همون گروهه. ایشون توی این خط آبی رنگ گفته که تو چارچوب آبی رنگ واحد سازی یعنی گروه بندی. پس ببینید توسعه مفهومی داده، بعد واحدها رو که تعریف میکنه مثل اینکه گروه ها رو تعریف کرده. میگم واحد سازی ترتیبی است که در آن مشاغل و فعالیت ها در گروه های منطقی، دستبندی و همگروه و هر گروه در بخش و واحد بزرگتری ترکیب میشه یا کل سازمان رو تشکیل میده. مثل دو حبه انگور، خوشه انگور، شاخه انگور، درخت انگور، تاکستان. اینا واحد 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 یا یگان اصطلاحاً. بعد این واحدها چجوری تشکیل میشن؟ چندی را واحد سازی وظیفه‌ای بر اساس وظایف. مثلا گروه بازاریاب، گروه امور مالی، گروه عملیات، منابع انسانی. این بر اساس وظیفه است. بعضی موقع بر اساس وظیفه نیست، بر اساس محصوله. مثلا استخدام افراد مشترک با توانایی های لازم مثلا و مدیریت، یعنی افرادی که ثمره کارشون با یکدیگر مختلفه. این رو انشاءالله مطالعه میفرمایید، یه در همیت کافیه. حدود 15 صفحه پاورقی برای شما آوردیم که با علاقه که شما دارید مطالعه میکنید. مهم متن بود. ما اینم پاورقی رو برای چی آوردیم؟ خلاصه کنیم که بگیم این گروه بندی، زمین سازی گروه بندی که از وظیفه جزء وظیفه ششم مسئول هماهنگ کننده سازمانه، این مراد از گروه بندی فقط این نیست 4 تا آدم دور هم جمع بشن، بلکه باید گروه فنی باشه، تخصصی باشه، یا بر اساس محصول، یا بر اساس وظیفه، یا بر اساس جغرافیا، یا بر اساس موارد دیگه که معیارهایی است. و هر گروه هم گفتیم 7 ملاک داره، با هم احساسات مشترک، اهداف مشترک، ارتباط، تعاملات مکرر داشته باشن. این کار رو باید شما بکنید تا بعد بتونید هماهنگی ایجاد کنید. خود آقا نباید گروه بندی کنه، باید زمینه بسازه که واحدها خودشون با هم گروه بندی رو یاد بگیرن. ما زمینه ساز باید باشیم به عنوان مدیر هماهنگ کننده. علاوه فقهی هم گفتیم این زمینه سازی برای گروه بندی واجبه. اگه گروه بندی کنیم ما که داخل سازمانیم واجب هم امتثال کردیم، اگه زمین سازی کنیم ما که مسئول هماهنگ کننده هستیم به وظیفمون و واجبمون عمل کردیم و ترک فعلی نبوده. و جزئیاتش هم گفتم، خود گروه شدن یک نوع حکم وضعی است. خیلی خوب، موقع خداحافظی 41 دقیقه است. از حضرات آقایان هم تشکر میکنیم، آقای صفی پور، آقای واهبی، آقای منتشلو، استاد قضی، آقای اسدالله مظلومی سوینی، آقای سیفی، آقای یاسی و آقای رمضانی رامین و مصطفی شیخی، آقای اکبرزاده، آقای قیاسی و شمسی، سید مهدی حسینی، سلیمان رفیعی هم و آقای نکویی هم بودند که الان آقای اکبرزاده اسامی رو همه رو ثبت میکنند و داخل کانال گذاشته میشه. بعد از اینکه بنده صوت رو دانلود کردم، از همه عزیزانی که شرکت کردند سپاسگزار هستیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. این وظیفه ششم هم همچنان ادامه دار هست. ما الان چون شورای راهبردی تشکیل میشه، من زودتر تعطیل میکنم که به شورای راهبردی هم برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان سعی کنند رساله های اجتهادیشون رو بدن و الان من همچنان گله‌مند و ناراضی هستم و اگه براتون مهم نارضایتی ما، زودتر این رساله ها رو تکمیل کنید، با وایس بفرستید برای حقیر که پیش بریم. ما هر استانی میریم رساله های اجتهادی رو جزء مقومات بنیاد فقهی مدیریت اسلامی معرفی میکنیم. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت.